پر از بیمار هستش و دارن در واقع سرویس میگیرن و بیشتر این سرویس ها هم سرویس های داخلی. در خصوص تولیدات داخل من عرض کنم در زمینه دارویی ما اصلا یه پدیده عجیبی در کشور ما تو دارو هست
بانه.
و اینکه ما داروها رو به شکل‌های در واقع بسیار پیشرفته‌ش هم تو ایران تولید میشه و مردم شاید که باور نکنن، ولی ما که داریم به صورت روز میبینیم خب به حال مشکلات دارویی کشور شدید هست خیلی وقتا. ولی اگر فکر کنید این همه دارویی که در ایران داره تولید میشه اگر تولید نمیشه چه اتفاقی میافتاد؟ ما بسیار از فرآیند سرعت در واقع تهیه داروهایی که خیلی پتنت هستن برند هستن در دنیا میگیم ظرف چند ماه در ایران این تکنولوژی داره راه میفته. ماشاءالله این داروسازهای ما خیلی حرفه‌ای هست و این در واقع سواد و علمی که اینا دارن باعث شده که چرخه درمان ما به روز باشه و ما بعد از یه مدتی که داروهایی رو داریم آنتی بیوتیکا و یا داروهای خیلی پیشرفته تر از اینا که در واقع درخواست میکنیم ببینیم که دارن در واقع میرن به سمت تولیدش و تولید میشه. واقعا این خیلی مهمه بحث دارویی کشور ما. جمعیت به حال زیاد، داروها کمبود پیدا میشه ولی داروسازهای ما مرتب در کار فرآیند جدید خوشبختانه هستن.
امیدواریم که با تلاش دانشپژوهامون این کمبودها هم جبران بشن. خب شب بخیر مجدد میگم به حضور شما شنونده عزیزی که از این لحظه با ما همراه شدید. فجر دانش رو شنیدید از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها با موضوع بررسی پیشرفت‌های کشور در حوزه علم و فناوری و سلامت در فصل پنجم انقلاب. خوشحال میشیم همراهی شما عزیزان رو هم داشته باشیم. برای این منظور مثل همیشه شماره 162 روابط عمومی سازمان و همینطور سامانه پیامکی 301035 رادیو گفتگو در اختیارتون قرار داره که با ما در ارتباط باشید.
تولید علم در آخر دوران پهلوی، یعنی آخر این 200 سال که منتهی میشه به 1357 که انقلاب مبارک اسلامی به وجود آمده، تولید علم عبارت از 0.1% در کشور ما. تولید علم در سال 57 به سال انقلاب عبارت از 0.1%. ببینید چقدر ما عقب بودیم. به فضل الهی امروز ما بیش از سهم خودمون در دنیا تولید علم داریم، یعنی حدود 2 برابر سهم خودمون تقریبا، یعنی ما 1% باید سهم تولید علم داشته باشیم، الان تقریبا 2%، 1.9% تولید علم داریم که خب چیز خوبیه.
فجر دانش، مروری بر دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی ایران. گفتگو.
خب دکتر نادری منش، میخواستم برامون از دستاوردی که انقلاب در حوزه امنیت برای کشور به وجود آورده بفهمید.
من قبل از که به این وارد بشم یه بحث سر چشم پزشکی مطرح شد و لیزر های این تیپ بحث ها، یه اشاره بکنم. ببینین ما از نظر توانمندی ایجاد مثلا مجموعه لیزری کشور الان مجموعه خوبی داریم، منتها شما وقتی میخواین دستگاه تولید بکنین یه مجموعه تولیدی بایستی بازارش به اندازه کافی بزرگ باشه تا بتونه ارزون تموم بکنه و رقابتی باشه و همه جای دنیا میبینین یه تعداد شرکت‌های محدود اینجا هستن.
بله.
در واقع بنابراین در خیلی از اینجا اگر ما وارد تولیدش نمیشیم، چون مثلا چند تا تولید کردن مگر اینکه الزام باشه در جایی که 100% ما رو تحریم کردن وارد میشیم، اما توانمندی دانشیش، چون من در بازدیدهایی که در بعض مجموعه کردم من یادمه یه وقتی یه مجموعه ما شروع کرد اول بره دانشه کار برد لیزر در سنگ شکنا رو کار بکنه، میخواست از خارج بیارد گرون حساب کردن، رسید به یه جایی که خود اون مجموعه من رفته بودم بازدید، میگه الان کره چین اومده 30 تا از ما بخره، بیشتر هم دنبال دانش ما هستش در این ما نمیدیم. بنابراین در بسیار از اینها دانش ما کاملا مخصوصا در مهندسی و علوم پایه ما در مرز، مثلا در همین بحث‌های دارویی بخش عمدهش در اونایی که سلولی هستش در رشته‌های مختلف زیستی ما شکل میگیره و البته بخشش هم در علوم پایه پزشکی و علوم پایه‌مون در شیمی شکل میگیره.
در واقع تحریما منشأ خیلی شده. بله،
مثلا تو هم داروهای پیشرفتیشون کرد، چون من 3 سالی رئیس هیئت مدیره دارو پخش بودم و چند سالی سامان دارو، خب فاکتور 8 که ما تولید کردیم همون G4 یا نسل 4 بود که فایزر تولید میکرد و از نظر کیفیت کاملا در همون حد بود، حتی از نوا یه نسل برتر بود دیگه یا در داروهای. بنابراین دانش ما کم کم داره وارد و نفوذ میکنه در تولیدها. همین دانش در بخشهای مختلف امنیتی در اوضاعی مختلف، این امنیت الان خیلی پیچیده شده. مثلا در بخش علوم زیستی الان بایوتروریسم یه بحث بسیار خطرناک و جدی هستش دیگه، که خب وقتی ما دانش علوم زیستمون بره بالا آمادگی اینا داریم، مثلا مثل یه چیزی مثل همین کرونا خواهد شد که یه دفعه یه حجمه میاره، اگه توان نداشته باشی جمع بکنی مرگ و میرت خیلی میره بالا. ما در پیشگیری ها موفق شدیم در بحث امنیت سخت در ابزارآلات. الان خب گزارش های مختلف میبینین، خوشبختانه بخش های مختلف دفاعی برای رفع نیازاشون با توصیه رهبری الان به طرف توانمندی های دانشگاهی اومدن. نمونش همین بحث در واقع RQ ها بود که ما چطوری تونستیم با هم نرم افزاری هم سخت افزاری پیشرفته ترین ابزار پهپادی غرب و به دام بندازیم و کمک کنیم. و در الان من یه گزارشی همین هفته گذشته می دیدم از طرف یکی از مسئولین سابق آمریکایی، میگفت دلیل اینکه روسیه خیلی میخواد به ایران نزدیک بشه چون بعضی از موشک‌های نقطه زن ایران دقیق تر از مال خود اونها هم هست در این فرایند. یعنی شما دو تا سوپر پاور یا ابرقدرت داشتی که یکشون آمریکا بود یکشون روسیه، الان ابزاری داری تولید میکنی که دارن به ما میگن شما چرا داری میری مثلا به روسیه، حالا من نمیگم کمک میکنیم یا نه، اما همین ادعا که آقا شما اینقدر توانمند شدی که داری به روسیه اسلحه میدی در مقابلی که اونور کل غرب داره به اوکراین اسلحه میده، یا تو بحث سوریه اینا توانمندی‌ها رو نشون میده. البته از دید من اینها ببینیم وقتی اقتدار داشته باشی، میگن اقتدار مهمترین قوتش پیشگیری هستش دیگه، یعنی دشمن طمع حمله به شما رو نخواهد کرد و همین امرم باعث شده طی 15 سال اخیر ببینین دیگه اون بحثای قبل که یه وقتی میمدن هواپیمای مسافربری ما رو میزدن یا اتفاقای اون تیپی میافتاد، به محض که به یکی از قهرمانای ما تو عراق حمله کردن، خب عرب اولین بار یه پایگاهی ازشون زده شد که گفتن بعد از جنگ ویتنام کسی این کارا نکرده. این معنیش اینه که آقا حواستون باشه این خط قرمزای ما هستش. یا اتفاق اخیر که اومدن در کرمان متاسفانه نزدیک به 100 نفر از مردم بیگناه ما را شهید کردن، خب ما در واقع لونه های فساد اونا رو در برون مرز زدیم، یعنی گفتیم دیگه داخل مرز نیست که بدون حمله میکنم. اینا نشونه توانمندی سخت ما هستش. به نظر من مهمترین توانمندی ما اینه که ما یه همافزایی و همگرایی فرهنگی بین آدمامو ایجاد کنیم که اون توانمندی نرم، یعنی همه ایرانی ها افتخار کنن به ایرانی بودنشون و همگرا باشن در توسعه ایران قوی مقتدر و توانمند که هم خودش حفظ کنه هم منطقه را و منافعش و ملیش و کاملا از دسترس معاندین و افرادی که میخوان بهش حمله کنن جلوگیری کنه. طبیعی هم هست دیگه، یعنی شما با توانمندی دانش و بعد فناوری طبیعتا قدرتمند خواهی شد و عملا در الان هر مقطعی نگاه کنین، البته ما در بعضی از جاها هنوز خوب به کار نبردیم. مثلا
سوالم از شما تو سال بعدیم همین مورده که ما تو این سالها تو برخی از علوم و صنایع با موفقیت های چشمگیری همراه بودیم، ولی تو بعضی جاها نتونستیم به اون جایی که مورد نظرمونه برسیم. دلایل این رو در چه میبینید؟
ببینید مثلا ما به عنوان یک کشوری هستیم که در معادن و مخازن زیرزمینی خدادادی بی نظیره. مثلا در معادن جزو 7 کشور اصلی هستیم، در نفت و گاز جزو 3 کشور هستیم، اما متاسفانه بخش عمده ای از اینا رو خام فروشی میکنیم. در بیش از 100 ساله، در صورتی که توانمندیش هست. به نظر من اینجا این نیست که ما دانشش را نداریم، یه مقدار برمیگرده به نوع مدیریت و نگاه مدیریتی سیاسی ما. یعنی در اینجا نفوذ این دانشه در حل اون مسائل، یعنی من به عنوان یک دانشگاهی که مسئولیت و مدیریت‌های کلان کشوری هم دارم کاملا اینا و به عنوان یک گلم میگم که ما از نگاه ریل گذاری نرفتیم به طرف کشور تولیدی و تولید محور. مثال بزنم، الان در شاخص نوآوری و خلاقیت رتبه ما مثلا بین 50 تا 60 هستش. این شاخص شامل 3 جزء دانش، فناوری و زیرساخت‌های قوانین و مقررات و ضوابط هستش. در دانش بر اساس مقالات ما رتبمون معمولا یه رقمی دو رقمی هستش، تو بعضی ها رتبمون 4-5 هستش، 7-8 هست، و من در علوم پایه و فن مهندسیمون رتبمون زیر 20 هستش، در کل تولید مقالم 14 هستیم. در فناوری رتبمون بین 30-40 هستش، اما در اون زیر سختای قوانین و مقررات و ایجاد شرکت ها اینا رتبمون میشه 120. در واقع اون بخش کشور نتونسته بیاد پا به پای بخش آموزش عالی و فناوری محرکت کنه. ما باید اونجا را گلوگاه بدونیم و روش متمرکز بشیم. بدون شک الان ما این توانمندی رو داریم آلودگی های تهران رو حل کنیم ظرف 4-5 سال، اما یه هزینه‌ای داره دیگه. شما باید خودروهای جدیدتری تولید بکنی، اجازه ندین خودروها بگردن. آیا نمیشه تولید کرد؟ چرا؟ آیا دانشش نداریم؟ حتما داریم، چون این صنعت 60 سال پیشه. ما صنعت‌های به روز، سلای بنیادی و خیلی مباحث رو امروز داریم، نانو داریم، بایوتک داریم، آی‌تی داریم، علوم شناختی داریم، چطور نمیتونیم بحث موتور رو حل بکنیم؟ ببین اینجا دیگه میشه اون دلالی و بعضی از مفسده‌هایی که به نظر من کشور باید شدیداً باش برخورد کنه حل بکنه. تو بحث آب که کشوری که به دریا وصله کشور بی آبی نیست. شی آب شیرین کنها خیلی کارش سخت نیست، یا بحث استفاده از انرژی خورشیدی. من که گفتم الان تازه ما نسل چهار شدیم، ما الان دانشگاه و توان علمیمون باید بره مسائل جامعمون رو حل کنه. آله. و این نیاز به بودجه و سرمایه گذاری داره که اولویت ها رو تشخیص بده. به نظر من این دوره، این دهه و این اتفاق بیفته، بعد شما شکوفایی و توانمندی و بدون شک ببینید ما در پزشکی یکم این کار رو کردیم، در واقع شدیداً توانمندیمون نشون داده شد. در بخش‌های دیگه هنوز اتفاقی به اندازه‌ای که باید بیفته نیفتاده و این مقصرش به نظر من توان دانشی ما نیست، توان مدیریتی و بخش بیرون دانشگاهیمونه که ضعیفه.
بله، ممنون از شما. با توجه به اینکه به لحظات پایانی برنامه هم داریم نزدیک میشیم، دکتر هاشمیان، در زمینه تولید واکسن چه جایگاهی رو تو این سوالا تونستیم به دست بیاریم و جنبندگی شما هم راجع به موضوع برنامه امشب بشنویم؟
خیلی فرماشد آقایتون ناظر واقعا زیبا بود، من خیلی لذت بردم از فرماشده شد. در خصوص واکسن هم خب یادتون هست خیلی توی منطقه بودیم در خصوص واکسن همه دنیا و ما به خصوص، و اون چیزی که پیش اومد تولید انواع در واقع واکسن ها در کشور با در واقع پروژه های خاص و بسیار نوین در کشور بود، و این داستان خب نشون داد که ما از اول خوب بله واکسن سازیمون قدیمی بود، واکسن سازی مثلا پاستور خوب یه چیز جدیدی نیست، و این که نشون داد به دنیا که تکنولوژی های جدید رو هم میتونه تولید بکنه خیلی 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 جالب بود. و شما سطح مرگ و میر رو نگاه کنید قبل از واکسیناسیون و بعد از واکسیناسیون در کشور، ما شرایطی داشتیم که در واقع هلسکر ورکرها در کسایی که در واقع کار میکردن در پزشکا، پرستارا، خدما، اینا ما میمردن، اینا در واقع نمیتونستن کار بکنن، مریض میشدن و این مریضی باعث شد کار نکنن. و بعد از واکسیناسیون در واقع این افراد ببینید چه اتفاقی در کشور در کاهش مرگومین همینا و دیگران افتاد. و بله، بحث واکسن بسیار جدی پیش میره و خوشبختانه در این علوم هم ایران که خب یک سرآمدی در منطقه همیشه بوده، در این خصوص هم خود به خود پیش رفت و تونست به دنیا نشون بده که در صنعت واکسن هنری داره، حرفی داره. امروز مقالاتی که در دنیا چاپ شده از بحث واکسیناسیون که یکیش هم در بیمارستان مسئولانشوهره های جماعتی چاپ کردن در یک جورنال ایمپکت 20، خب این مقاله منتشر شد و ثمره واکسن هایی که در کشور زده بود مسائل مثبتش رو که به چه سمتی مرگومی رو تو بیماران بدحال تونسته بود کم بکنه رو کامل نشون داده و این در دنیا داره دیده میشه.
بله، ممنون از شما. در یک جمله صحبت پایانی،
خوشحال هستیم که در کنار مردم هستیم و در واقع خب می‌دونیم که برین درین خیلی زیاده و میرن خیلی از رشته های مختلف میرن، از پزشکی هم میرن، به هر حال امیدوارم که اون تکنولوژی هایی که یاد میگیرن برگردن. خوشحال از این هستم که در کنار مردم هستیم و بقیه اطباء و بقیه کادر درمان در کنار مردم هستیم، در هر شرایطی بودیم و خواهیم بود و توی همه مسائل به هموطنانمون دوست داریم کمک بکنیم. و از طرف مقابل هم همین انتظاراتی که آقای دکتر نادری گفتن در خصوص تفکر مدیریت بهتر در سیستم های در واقع درمانی بهداشتی و به این سمتی که آینده بهتری رو برای در واقع کادر درمان و برای پیشرفتشون جاهای مطالعاتی بهتر و درمانی بهتر برای مردم باز کنیم و انتظار از مسئولین داریم.
ممنون از شما دکتر هاشمیان، ممنون از فرصت گفتگویی که به وجود آوردی و در اختیارمون قرار دادی. با شما خداحافظی میکنیم، شبتون بخیر.
مهمون محترمتون.
ممنون از شما دکتر نادری منش. صحبت‌های پایانی شما رو هم میشنویم، ولی به نظر میرسه که هر جا ما کار رو به بخش خصوصی واگذار کردیم موفقیتامون بیشتر شده. اینطوره؟
ببین، اساس حکمرانی منطقی، حالا چه امروز جهان بهش رسیده چه ما که مسلمان هستیم، بر اساس آنچه که اسلام آدم در صدر اسلام و بعد دیده، طبیعتاً مردم وقتی تو میدان باشن و کار دستشون باشه، چون این خودشونن دیگه، بهترین روش هستش حاکمیت بعضی ریل گذاری به صورت سیاست گذاری و بیشتر نظارت باشه، تصدیگری نباید بکنی. حرف کاملا درسته و در جایی که ما این اعتماد رو کردیم، حرکت کردیم، خوشبختانه فرهنگ ملت ما یه ملتی هستیم در چند هزار سال گذشته اصلا توش بت پرستی پیدا نمیشه. بعضی کشور هست همیشه، یه وقت من خارج کشور یه بحثی داشتیم، یکی از نیوزلند اومده بود، اصلا هندی بود، گفت فرق ماها با شما اینه که شما همیشه حاکم بودین، زیر بار زور نمیرین. ما خیلی وقتا زیر بار زور رفتیم، الان هم عادت کردیم و این مردم ما این عادت رو دارن که سریع روش بکنن. البته مدیریت و نظم دهی بخش عمده ایه. این کشور هم کشور فقیری نیست، با امکانات خدادادی. من به نظرم اگر ما این توانمندی که ایجاد کردیم دانشی و وارد بحثای مدیریت و بخشای دیگهش بکنیم، آینده بسیار خوبی هست برای مردم. جوانان ما هم جوانانی هستن که دنبال این نیستن که برن بیرون. بعضی وقت خب طبیعیه، یکی وقتی نتونه اینجا کار پیدا بکنه میره دنبال شغلش، اما همونایی هم که خارجن، الان من متعدد دانشجوام هستن که میگه کاش که شرایط پیش بیاد من برگردم ایران و کار بکنم، واسه اینکه در جای خوبی در خارج دارن کار میکنن. من فکر کنم انشالله ما این دوران سخت چند سال اخیر رو داریم پشت سر میذاریم، با همت همه حتما روزای خیلی خوبی در آینده در انتظار این ملت شریف که پایه خیلی چیزا برای خودش و مردم منطقه وایستاده حتما پیش بینی میشه که
انشاءالله. امیدواریم که تو این سالهای باقی مونده از فصل پنجم شاهد جبران کمبودها در این سالها باشیم. بسیار بهره بردیم از فرمایشات هر دو بزرگوار، جناب دکتر حسین نادری منش، ریاست محترم پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، و همینطور جناب دکتر سید محمد رضا هاشمیان، رئیس بخش آی سی بیمارستان مسیح دانشوری و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. و همینطور ممنون و سپاسگزاریم از شما دوستان فرهیخته شنونده که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. امیدواریم که برنامه امشب گفتگوی علمی توجه و نظرتون رو جلب کرده باشه. تا شنیداری دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
برنامه فجر دانش رو از رادیو گفتگو شنیدید. با ما همراه باشید، این بخش تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت.
جشن ملی مشاوشه پرشور، آگنده روشن، روشن
جنبش امید و وحدت ملی، حضور ایران قدیم، ایستادگی ملتی انقلابی، تجدید میثاق با آرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه و شهدای انقلاب اسلامی، تجدید بیعت با امام خامنه‌ای مقدس روح العالی، جشن بزرگ ملت ایران در راه پیمایی 22 بهمن، یک شنبه ساعت 9:30 دقیقه صبح همزمان در سراسر کشور. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
27 رجب یکی از این جلوه های بی پایان است که شعاعش تا کرانه های ناپیدای زمان گسترش یافته است. در این روز شکوفه نبوت گشوده شد، باغ رسالت به بار نشست و دل نورانی محمد تجلیگاه نام و کلام خدای سبحان و آیین اسلام گشت. بعثت فصلی بهاری در پهنه قرن است که محمد صلی الله علیه و آله و سلم را همچون گلی زیبا بر دامن رسالت نهاد و سرزمین بدها با فروغ چهره این خورشید تابان شد.
الله مدد، الله مدد، یا رسول الله مدد، یا رسول الله مدد، یا رسول بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله رسول الله مدد. تو آسمون دل من سرزد ماه عاشقی میوزه، تو هیئت ما دوباره عطر رازقی، تو آسمون دل من سرزد ماه عاشقی میوزه، تو هیئت ما دوباره عطر رازقی، از آسمون نامیریزه ستاره بی حد و عدد. الله مدد، یا رسول الله مدد، یا رسول الله مدد، یا رسول الله مدد. جون و دلم فدای تو، تو افتخار عالمی، ذکر تموم لحظه ها تو روز و ماه و سالمی، خاتم کل انبیا به نام تو خرد سند. الله مدد، الله مدد، یا رسول الله مدد، رسولم جونم
عیدتون مبارک. هموطنان عزیز، شنونده بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو هستید و در این فرصت میان برنامه ترنم حکمت رو میشنوید.
ترنم حکمت.
جمهوری اسلامی کار بزرگی کرده در مقابل غرب. حالا این چیزایی است که گاهی گفته میشه، تکرار میشه و از دهن میفته، یعنی درست به مغز و محتوای مطلب توجه نمیشه، گاهی هم با بیان خوبی گفته نمیشه. اما یه واقعیت عجیبی وجود داره. جمهوری اسلامی دعایه 2300 ساله غرب را باطل کرده با حضور خودش و وجود خودش. هویت تمدن غربی عبارت است از تفکیک میان دین و پیشرفت. این نقطه مرکزی. اگر میخواهید پیشرفت کنید، دین رو باید بذارید کنار. حالا شخصی یه اعتقادی داشته باشید اشکال نداره، اما دین رو تو مسائل زندگی نباید دخالت بدید دیگه. میخواید پیشرفت کنید. این نقطه اساسی و مرکزی هویت تمدن غربی است. جمهوری اسلامی درست نشانه گرفته، همین مرکز را به شلیک کرده و به هدف زده. جمهوری اسلامی با شعار دین وارد میدان شده، علاوه بر اینکه توانسته خودش رو حفظ کنه، توانسته رشد کنه، توانسته این منطق رو منتشر کنه، توانسته ریشه دار کنه. مثلا کلمت علم ترکی کیف ضرب الله مثلا کلمت طیبه کشجره طیبه.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیامرسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
دوستان عزیز، برای عضویت در کانال شبکه رادیوی گفتگو کافی است عدد 1035 رو به شماره 105882 پیامک کنید.
1035 این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیامرسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
صدای سیمرغ رو براتون آماده پخش کرده ایم، ویژه برنامه‌ای به مناسبت 42 جشنواره بین المللی فیلم فجر.